بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. بحثمون درباره بیع عذرات بود و اینکه شرعاً چه حکمی بر مسئله مترتبه. فقه الحدیث این بحث رو اگر مطرح کنیم، عذره بر وزن فعله در معجم و سها به معنای فنا و داره. فنا و داره یعنی دور منزل، و تعبیری که گفته شده سها و لغه داره میگه سمیت به ذالک لأن العذره کانت تلقا فی الافیه. از نظر تاریخی سابق بر این، حتی در دوره ابتدای اسلام مردم در منزلشون دستشویی نداشتن و به طور عادی اهالی روستاها حتی شهرها و در روایات مثلا در رابطه با عایشه و اینها هست که میگه حتی شهر مدینه اینها موقع قضا حاجت میرفتن به اطراف شهر. حالا یا ممکنه تو همون محلن به خرابهی بوده میرفتن اونجا. در عرب این گونه شایع بوده، ما به اقوام دیگه کار نداریم. یه بحثی هست که عایشه میگه من وقتی مطلع شدم از داستان افک و اون داستان معروف که داشتم میرفتم برم بیرون برای قضا حاجت، یا مثلا یه قضیه دیگه یه در رابطه با تو روایات داره که طرف میگه زن میخواسته بره با میستادن اچه عربا و اینا اونجا مثلا در راه مطلق میگفتن یا چیزی میگفتن. این مرسوم تو روایات زیاده که برای قضای حاجت در منزل یا در محل جایی نبوده، متداول این بوده که وقتی میخواستن قضای حاجت کنن میرفتن از شهر بیرون. شهرام کوچیک بوده، مثلا 20 متر 30 متر که طرف میرفته 40 متر که میرفته برسته به بیرون شهر یه گلوشهی قضای حاجت میکن. تا اینکه بعدها در منزل این مسئله پدید آمد و اوائل هم تو حیات ها و بعد هم یواش یواش دیگه اومده تا بیخه گوش بود، به خاطر در حقیقت پیشرفت سازه و ساختمان سازی. لذا عذره از این جهت بهش میگن عذره که میرفتن در فنا و دار، یعنی اطراف منزل. اصلا لغت عذره به معنای فنا و دار، یعنی اطراف منزل. به این مدفوع میگفتن عذره به خاطر اینکه در اطراف منزل قرار داشته، لذا تعبیر به اسم محل کردن، یعنی شیء رو به اسم محلش نامیدن. ولی خب بعدن آرام آرام وضع تعینی پیدا کرده و به این معنا تبدیل شد. کمان که غائط که اسم دیگری از این مدفوع باشه اونم به همین جهته. غائط از نظر لغوی به معنای زمین پسته، زمین گور، چون معمولا کسی نمیرفته بالای بلندی بنشینه قضای حاجت کنه که همه در مرعا باشه، میرفتن توی شاله جایی پستی، جایی که پستر از جمع از سطح زمین باشه، در نتیجه اون هم به همین جهت این گونه نامیده شده.
مکانت پس
نه به زمین پس داره. در لسان العرب روایتی از امیرالمومنین نقل میکنه که میفرماید ما لکم لا تنزفون عذراتکم. اینجا عذرات معنی اطراف منزله، میگه چرا اطراف منزلتون رو تمیز نمی کنید؟ لذا در اینجا معنی اولیش به کار رفته، چرا اطراف منزلتون رو فنا و دورتون رو نظافت نمی کنید؟ همین از ابو عبید نقل کرده که میگه اینما سمید عذرات و ناس به ها لعنه ها کانت تلغا بالعفنیه و کننا به ها. ابتدا کنایه شده، بعد آرام آرام تبدیل شده معنای یه وضع تعیین. برخی با توجه به همین مطلب اساسا عذره رو حقیقت در مدفوع انسان گرفتن، گفتن فقط معناش مال انسانه به خاطر اینکه جاش بوده و در غیر او اگر به کار رفته مجاز. اما واقعیت اینه که استعمالش در معنای اعم زیاده. مرحوم شیخ طوسی مثلا تعبیر کرده که انواع العذرات و الابوال، بعد گفته عذرات معقول اللحم ها، عذرات غیر معقول اللحم ها تقسیم بندی کرده. اما خب باز خود ایشون در یه جای دیگه در مبسوط نویسه سرجین مالای و کل لحمو، یعنی وقتی میخواد مالای و کل لحمو بگه از تعبیر سرجین به کار بره. و عذرت الانسان و خرع الکلاب، در مورد کلاب اصلا لغت دیگه استفاده. یه نکته که وجود داره در روایت محمد ابن اسماعیل که داره یسق و توفیها شیعون من عذره، در رابطه با چیزی که یه شیعی از عذره توش افتاده باشه، بعد تعبیر میکنه کل بره. بره رو سابقا یادتون باشه معناشو گفتیم، بره معنای گفتیم اون چیزی که بهش میگن پشکل، یا پشکل شطور، حالا یا اساسا پشکل همه حیواناتی از این دست. پس ببینید در روایت داره شیع من عذره کل بره. اما نکته اینه که در همین کتاب یه نسخه بدلی داره. همین کتاب گفته یسقط فیها شیئون من غیره، این من غیره شده یسقط فیها شیئون من عذره. لذا نمیدونیم این درسته یا او درسته. اینجور هم نیست که الزامن بشه گفت نسخه اصلی من عذر است. در هر صورت نه قولش نقل شیخ طوسی، نه خیر نقل در نقل روایش، بله پای آدرس شو ببینید وسائل، همونجا که نقل کافی رو داره محمد ابن یعقوب نقل کرده من عذر، تهذیب و استفسار نقل کردن من غیره.
نه
اون نمیگم،
مرحوم
خیلی
بس خود را در نهایی در انواع
و لذره، نه ایچی به استعمال دیگه، به عنوان یکی از کسان اعرابی که اونجا در اون زمان استعمال لغت میکرده. نه من بخواهیم بگیم نگاه کنید فقه ها چگونه با این برخورد کردن، برداشتمون فعلا از این نگاه فقه هاست. در هر صورت ظاهرا معنای ابتداییش با توجه به ریشه یابی که از لغت شده که عذره به معنای فنا عب داره به معنای مرفوع انسان تردیدی نیست، ولی حضرت امام مطلب رو نپذیرفتن. ایشون می نویسن ثم ان العذره، صفحه چنده؟ 175. ثم ان العذره هل هي خرع مطلق حیوان؟ خرع این مفهوم آیا مطلق حیوانه؟ کمال لعله ظاهر من اللغویه، یا مربوط به خصوص انسانه؟ کمان بعض اهل لغه ایشون به تردید بررسی میکنن. این حالا در ذهن اون باشه تا آخر جنبندی میکنه. خب اما لغت های دیگه یه این باب داریم از ریس عربی. سرگین یا سرجین، گاه هم سرقین گفته شده. اصلش لغت فارسیه به معنای سرگین، اما وقتی که معرب شده هم به صورت سرجین هم به صورت سرقین معرب شده. مرادفش هم زبله، زبلی که بعداً لغت زباله ازش گرفته شده. این مراد ظاهراً مدفوع غیر انسان. اما اینکه آیا بر مدفوع انسان هم حقیقتاً اطلاق شده باشه معلوم نیست. مراد غیر انسانه، اما حالا اینکه واقعاً بر انسان هم اطلاق بشه حقیقتاً، این برش معلوم نیست و معلوم نیست. مرحوم آقای خویی در رابطه با این دو لغت نمشته این اطلاق عذره علی مدفوعات مایه که لحمه ممنوع. شما مثلا به گاو و گوسفند و بهائم نمیتونید بگید عذرات، باید بگید سرگی. و انما یطلق بر اون معقول لحمه ها ارواس و سرقین. بعد تعبیر میفهمن و هازا واضح ها لمن کان له انس بالعرف و اللغه، کسی که با اوقت و عرف انس داشته باشه این مطلب براش روشن باشه.
ممکنه اشتهاد باشه اندو بسی سمن و نظر بسورتون ساده
که این هم اشتهاد میکردن خب بله قول آقای خویه ما نخواستیم رو بپذیریم که لغت شناسه، فقط نقل قولش که حرام نیست که
خبه. اینه
کسی
که با لغت
آشناست
میفهمه
اینا،
نه
نمیفهمه اینا. خب حالا شما بگونه بالاخره نقل قول آقای خویی مثل نقل قول سها و اینا حالا فعلا داریم دونه دونه اقوالو میگیم. در رابطه با رومس پس تا حالا عذرات رو گفتیم میگن در رابطه با انسانه، در غیر انسان مجازه، اما مخالفم داره. سرگین هم مربوط غیر انسانه. روس در لغت به معنای رجیع ذوات الحافر گفته شده. حافر یعنی سم، حیواناتی که سم دارن. میدونی دیگه یک تقسیم بندی این حیواناتی که پنجه دارن مثلا فرض کنید شیر و سگ و اینا، به حیواناتی که سم دارن مثل گاو و اسب و گوسفند و اینا. حافر این سم، رجی این بازگشت داده شده یه ذوات حافر، اون بازگری مدفوع صاحبانه سم. این مطلب عیناً در لسان العرب هم اومده. مجموع این قضیه رو اگه پی بگیریم جنبندی رو میتونیم این بگیم که عذر حقیقت در مدفوع انسان بوده و نقلش به معنای اعم معلوم بسید. نمیتونیم الزاماً بگیم نقل معنای اعم پیدا کرده، لذا اگر ما باشیم و معنای حقیقی عذره معنای انسان. سرجین و زبل در معنای مدفوع غیر انسان، اما از حلال گوشت و غیر حلال گوشت، حقیقته. اطلاق حقیقی اونها بر مدفوع انسان ثابت نشده، نمیتونیم بگیم الزاما بر مدفوع انسان صدق میکرده. روس هم در مدفوع حیوانات سمدار حقیقته. این سه مطلب رو میگیم، ولی البته هر یک از اینها در دیگری کثیرت استعمال شده. این محصر بحثه.
از تحقیقات معلوم است که سرگین بر حلال بود و غیر حلال بود اطلاق میشه، چون نتیجه گیری کردید اما چیزی در این مورد
نگفتید. درنا کنید سهاها داریم، قاموس المحیط رو داریم،
غیر انسان.
بله نه، حلال بود حلال بود یکیه، فهم میکنه. در سرگین نگفت، خب نه نگفتن، آقا وقتی نمیگن اطلاق داره دیگه، بیشتر از اینش در نمیاد، نمیتونیم بیشتر از این بگیم.
من آقا عرف بعض
عرب بوشهر در نمیخوره، اون که عرف بعض عرب هم حتی تو ما زمان آقای خویی نجف رو قبول نکردیم، اون وقت بوشهر الان رو قبول میکنه. اما سود که بعضی ها بمیکنم این آتشه قبلش اومدن، نه، زهد به معنای حرامیست که بیش بسیار قبیح و ذکر شده، لذا حرامی هم زهد نیست، حرامی که همچنین قبح جانانه داشته باشه، قبح عرفی داشته باشه. ببینیم عبارت مثلا خلیل رو. خلیل گفته صد کل حرام قبیح ذکر، قبیح ذکر حرامی که اون حرف میزنن دوستان عقب حواسم پرت میشه، یه بار دوباره سکوت کردم دیگه ادامه ندید، حرامی که قبیح ذکر باشه به چه معنا؟ معنی که یلزم منهل آر، ازش عیب آر بگیم. کسایی که مثلا فرض کنید حالا در رابطه با بحث عذرات که میگه سمن العذرت من از صد، یعنی این کار نیست، این همچی کار خوبی نیست. تو موارد داستان عرفی خودمون هم در قضایای تاریخی داریم که کسایی که مقنی هم به این معنا یا کناس تعبیر ازشون میکردن، حتی تبدیل مثلا به دشنامی هم شده بوده. این همچنین کاری الزم منهل آر. بعدش رو میگه نه، سمن الکلب، سمن الخمر، سمن الخنزیر. ابن عسیر تعبیری داره، میگه یقال مال فلانین سحتون، وقتی میگن مالش سحته که یعنی الا شیء علی من استهلکه، یعنی کسی که هلاک کرد این مال رو ضامن میشه. و دمه سهتون، اگه گفتن دمش سهته، ای لا شیء علی من سفکه، اگه کسی اونو ریخت، خونه او رو ریخت، زمان یا دیه یا قصاص نداره. و اشتقاقه من از سهت، اشتقاقش هم از چه ریشه‌ایه؟ از سهت. سهت لغتن نشنی احلاک، استیصال، هلاک کردن یا مستعصر شدن. و سهد بعد اینجا شه حرام الذی لا یحل کسبه، حرامی که کسبش حلال نیست. خب موجب که این کتابیست که اگه بهش رجوع بکنیم این ریشه یابی خیلی میکنه، او حرف خلیل رو پذیرفته اضافه کرده، میگه سمی از سحتا، به سحت سحت گفته میشه، لعنه لا بقا له، بقا نداره، چون گفتیم ریشه اصلیش طبق نظر ابن عسیر چی بود؟ احلاک بود، یعنی هلاکت بود. لذا اگر به حرام، به کار حرام، به شغل حرام یا به چیزی که آر ازش میاد میگن سهر، به خاطر اینکه بقایی در اون میشه. بعد هم میگه یقال اصحته، پس معلوم میشه ازش فعلا ساخته میشه، اصحته فی تجارته، این که میگن اصحته فی تجارته که ازا کسب از سهر، اگه سهر کسب کرد. اصحته ماله، یعنی چی؟ اصحته ماله یعنی افسده، این مالش رو فاسد کرد از بین برد. المنجه که از کتاب‌های لغت معاصره و عروض دوره حاضره، اونم به معنی حرام درست. از مجموع اون که در کتاب‌های لغت اومد میشه گفت سهد هر حرامی نیست، بلکه اون حرامی است که واقعا باعث ننگ و آر میشه و با کرامت انسانی سازگار نیست. لذا مثلا کسی که میره در جامعه اسلامی خمر درست میکنه، خب این فرد یواشکی باید درست بکنه. امروز روز مثلا مثال بهترش غیر از این کسایی هم که مواد مخدر مثلا درست میکنن، خب این با کرامت سازگار نیست، این سلطه. یعنی کسی که میره و یک حرامی درست میکنه که واقعا مردم اگر بفهمن ننگ براش میخوان یا دشنامش میدن، به این میگن سهر. این مجموعه که میشه استفاده کرد، نه مطلق حرام، به هر حرام نمیشه بسه. اما نکته مهم اینه که در مواردی اگر کاری حرام نباشه ولی با کرامت انسان سازگار نباشم سهر گفته شد. مثلا در کسب حجام، امروز خب این یه کار شاید خیلی بد نیست، مثلا خون گرفتن و ایناست. از مجموع به دست میاد کسایی که حجام بودن حجامت میکردن که دلاکا بودن، دلاکایی که تو حموما بودن و اینا، این کار در مجموع کار پستی بود. تو بقیه هم داریم به نوعی کار بی ارزشی بوده، معمولا هر کسی هم نمی رفتن. این رو گفته، اساسا روایتی هم داریم از پیامبر که کسب الحجام من الصهد، کاری که حجام میکنه حرام صهد. خب از اون بر ما میدونیم که صهد در روایات دلالت های روشنی داره بر این که کسب حجام حرام نیست. در برید رجوع بکنید وسائل جلد دوم در رابطه با این کلی مفسر روایت داره که کسب حجام حرام نیست. البته همینجا بگم بعدن به این خواهیم پرداخت. بیهقی از اهل سنت قائل به اینی که کسب حجام اول حرام بود بعد نسخ شد، یعنی اول پیامبر حرام میدانستیم اعلام حرمت، منتها بعد به مرور زمان این نسخ شد. لذا این مطلب رو از بیهقی سراغ داریم که حالا ممکنه لذا شاهد ما نباشه. در مستدرک در آیه اکالون الصهد از ابن عباس در تفسیر اکالون الصهد نقل کرده که او گفته اکالون الصهد کسایی هستند که وقتی قرآن تدریس میکردند شرط پول میکردند. یکی میره تدریس میکنه خب ایچ، اما یکی شرط پول میکنه، میگه آقا من تدریس میکنم به شرط اینکه مثلا 1000 تومان بده. این شرط پول گفته این اکالون الصهد. خب ما میدونیم این کار حرام که نیست، ولی ظاهرا خب با کرامت انسان، با قرآن، مقام قرآن سازگار نیست که همه کسی که این کار رو میکنه یه مقداری پست کارش. به همین جهت در مورد صهد گفتن با همین دو سه مورد که صهد به معنای چیزیه که با کرامت انسان سازگار نیست، اما اطلاقش خودش باشه و خودش دلالت بر حرمت بکنه. چطور؟ مثلا ما در رابطه با امر میگیم امر یدل علی البعث، ما باشیم و امر رو بعث و هیچ چیز دیگه نباشه، خب میگیم آقا بعث کرده، این اطلاقش یدل علی الوجود. اما حالا اگه یه قرینه بود، یه شاهدی بود برای اینکه بگیم این گونه نیست، بگیم عمله بر استحبابش بود. ازا بعضی تعبیر میکنن میگن امر حجت در وجوبه، نه اینکه معناش وجوب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه من به شما میگم این کارو بکن، این معناش چیزی بیشتر از این نیست که شما رو بعث نحول عمل کردم گفتم این کارو انجام بده، اما اینکه وجب ازش در نمیاد. پس وجوب از کجا میاد؟ وجوبی میاد که وقتی من به شما میگم بکن این کار انجام بده، این به دلالت التزام معلوم میشه من ارادم رو اینه، اراده من برای شما اینه که شما باید اراده من رو به جا بیارید. لذا میگم اگه قرینه دیگری نبود که این یک اراده حتمیه نیست، ظهورش در اراده حتمیه است، حجت در وجود میشه. این تعبیر تعبیر متأخرین حرف درستی هم هست که امر نه اینکه معناش وجوبه، حجت فی وجوبه. به همین بیان آمدن در رابطه با سهد هم گفتن، گفتن سهد خودش یعنی آنچه که با کرامت سازگار نیست. چیزی که با کرامت سازگار نیست علال قادر اسلام حرام میکنه. لذا خودش باشه و خودش حرام. اما حالا اگرم احیانا یه موقعی یه دلیلی آمد و باقا این کار حرام نیست، مثل یشارتونه فی تعلیم القرآن یا مثل کسب الحجام، این میگیم پس معلوم میشه به اون درجه نرسیده، درجه پایینی از چیه؟ درجه پایینی از صحته. عبارت رو ببینید، ولاصل ان المراد به صحت علامایی از هر من اهل لغت و موارد استعمال قبیحیست که مناسب شعون انسانیه و کرامت انسان نیست و ازش آر برمید و باعث احلاق یسخط دین نهو، یعنی باعث از بین رفتن دین و مروت انسان میشه. ول متبادر من معل اطلاق و عدم قرینه اون اندازه ایست که به حد حرمت و مبروزیت میرسه، مثل نهی که ازش متبادر میشه حق حرمت. ولی اگه قرینه بود یک دلیل معتبری بر جواز بود، حمل لفظ بر مطلق خصت و رداعت هم قریبه. از باب اطلاق لفظ ملزوم اراده لازم، کمانگه در کنار دیگه هست، یا از این باب که بگیم آقا قبیح دارای مراتب و خصت تکسب بالعذره و عدم مسانختش با کرامت انسان واضحه و این ثبت عدم حرمتهی شرعن و این ثبت عدم حرمتهی شرعن. عبارت ننوشتیم تو ورقه، خواستید بعدا اضافه کنید اضافه کنید. یک مقدار مغلق، اگر معناش اینه این عبارت که لغت به معنای حرام نیست و به معنای ما ینافل کرامته، اینجور نیست، لغت به معنای حرام، از لغوی ها خوندیم به معنای چیه؟ حرام. اگر مراد اینه که امکان استعمالش در معنای غیر حرام هست به سبب قرینه مجازن، این درست. ولی اگر میخوام بگن حقیقت در حرام نیست و حرمت رو ما از اطلاق و از همون مثل نهی و مثل امر رو اینا میفهمیم، اینجور نیست. این کمانی که خلیل رو دیدیم، بزرگان دیگه ای رو دیدیم، ظاهر قضیه اینه که در حرام حقیقت هست. حالا ممکنه مورد و مورد در غیر حرام به کار رفته باشه. پس ما حسن میشه به نوعی پذیرفت که صحت معنای حقیقیش و در درون معنای حقیقیش حرام و حرمت هست. این تمام. در بحث ما حالا که این عمده همین بحثه صحت و عذره رو داشتیم، در بحث ما عمده مسئله چهار دلیله. چهار روایت رو خوندیم. یکی روایت یعقوب ابن شعیب بود که گفته بود سمن العذرت من الصحت. یکی روایت سماعت ابن مهران بود که توش گفته بود لا بأسه به بیع العذره، قبلش هم گفته بود حرام هم به آها و سمن، تعبیر حرام هم به کار برده، دیگه صحت هم نگفته بود که بگن آقا این به معنای نمیدونم کرامت انسانی و اینا میشه، حرامون گفته بود با این چیزا با این توجیه درسته باشه. یک روایت هم بود که دیروز دیدیم آخرین روایت سومی، در حقیقت سومین روایت که روایتی از حجال از محمد ابن مزارب بود که گفته بود لا بحث به العذره. این سه روایت از نظر سند هم پذیرفتیم، هر سه روایت رو گفتیم یا موثقن یا صحیحه. پس یک روایت از یعقوب بن شعیب داشتیم سفت گفته بود سمن العذرته من الصوت. یه روایت از محمد ابن مزارب داشتیم سفت گفته بود لا بأسر به العذره. یه روایت هم از سماعت ابن مهران داریم، این روایت هر دو رو داره، گفته حضرت انا حاضر سأل رجل ابا عبدالله و انا حاضر، پرسید بحث شما در رابطه با سمن عذره چیه، حضرت فرمودن حرامون، گفته بود انا رجل ابی العذره، فما تقول، حضرت فرموده بودن حرامون بیعها و سمنها و قال لا بأس به بیع العذره. این یه مقدار اصلا روایت عجیب. یه روایت چهارمی هم بود از دعایم الاسلام که اون گفته بود که حرامه ولی خب اون سند نداشت. عمده داستان ما این و این چهار روایت که در حقیقت همین سه روایت بشه. خب این سه روایت رو چکار کنیم؟ جمع این روایات به چیز؟ در این باره جمعهای مهمی مطرح شده، دونه دونه برسیم. اولین جمع، جمعی است مربوط به شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی اومده گفته آقا اونایی که گفتن لا بأس به بیع العذره، مراد عذره بهائم، اونا که گفته ثمن العذره من الصوت، مراد عذره انسان، اینجوری جمع کرده. خب یه نفر نمیگه آقا عذره که همون عذره است، شما چجوری اینو عوض بدل کردی معنا رو؟ مرحوم شیخ انصاری میگه این نه اینکه فکر کنید لغت عوض شده، این حمل ظاهر بر نص. یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم اگر عذرات حرام باشه عذره انسان توشه، از اون برم یقین داریم اگه حلال باشه بهائم توشه، ممکنه هیچ کدوم نباشه، اما قدر متیقن در فرض حرمت انسانه، در فرض حلیت بهائم. میاییم ظاهر هر کدوم رها میکنیم به این قدر متیقنش میچسبیم. بعد اینجا حرفهایی داره انشالله فردا، یه فاتحه.